درس‌های 25 تا 30 قسمت دوم و دیگر یک سلسله احادیثی است از رسول خدا که دلالت دارد بر آن که امیرالمؤمنین علیه السلام وصی و وزیر و وفا کننده عهد و ادا کننده دیون و انجام دهنده وعده های رسول خدا و خلیفه آن حضرت در میان امت است، چون این روایات نیز از بزرگان علما با اسناد مختلف نقل شده و علاوه متن آنها نیز به یک عبارت واحد نیست، لذا ما بسیاری از آنها را علاهده با ذکر کتاب نقل می کنیم. همویینی در فرائد السمتین جلد دوم باب 8 با اسناد خود از سعید ابن جبیر، از ابن عباس، از رسول خدا حدیث مفصلی را نقل می کند و از جمله فقرات آن این است که حضرت رسول الله می فرماید و اما علی ابن ابی طالب، پس او برادر من است و جدا شده از ریشه و بنیاد من و بعد از من صاحب امر و ولایت است و در دنیا و آخرت صاحب لوای من است و صاحب حوض من و شفاعت من است و او سرپرست و صاحب اختیار هر فرد مسلمان است و امام و پیشوای هر فرد مؤمن و رهبر و راهنمای هر فرد پرهیزگار و او وصی من و جانشین من است در اهل من و در امت من در زمان حیات من و پس از مرگ من. دشمن او دشمن من است و به واسطه ی ولایت او امت من مرحومه شدند و مورد لطف و رحمت خدا قرار گرفتند و به واسطه ی عداوت با او و مخالفت با او مورد دوری و لعن قرار گرفتند. و علامه بهرانی در کتاب مناقب صغیر خود از کتاب وسیله که متعلق به علامه شیخ احمد ابن فضل ابن محمد با کثیر مکی شافعی است، از انس ابن مالک از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که قال ان خلیلی و وزیری و خلیفتی و خیر من اترک بعدی یقضی دینی و ینجز موعدی علی ابن ابی طالب. حضرت رسول الله فرمودند حقا که خلیل من و وزیر من و جانشین من و بهترین فردی که من بعد از خود به جا می‌گذارم آن کسی که دین مرا ادا کند و وعده مرا وفا کند علی ابن ابی طالب است. و در کتاب علی و الوصیه صفحه 109 از مناقب ابن مغازلی شافعی با اسناد خود از نافع غلام عبدالله ابن عمر روایت کرده است که من به ابن عمر گفتم بعد از رسول خدا چه کسی از همه مردم بهتر است؟ در پاسخ گفت ای بی مادر، تو را با این سخن چه کار؟ و سپس استغفار به جای آورد و گفت بهترین مردم پس از رسول خدا آن کس است که حلال است بر او آنچه که بر رسول خدا حلال بوده و حرام است بر او آنچه که بر رسول خدا حرام بوده است. گفتم آن کدام کس است؟ گفت آن علی ابن ابی طالب است که رسول خدا درهای همه اصحاب را که به مسجد باز بود بست و فقط در او را باقی گذارد و به علی گفت بر تو در این مسجد جایز است هرچه بر من جایز است و حرام است آنچه بر من حرام است و تو وارث و وصی من هستی، دیون مرا ادا می کنی و وعده های مرا وفا می نمایی و بر روش و سنت من کارزار می کنی. دروغ می گوید کسی که می پندارد تو را دشمن داشته و مرا دوست می دارد. و مشابه روایت مذکور در فرائد السمتین آمده است. و سبت ابن جوزی در تذکره صفحه 49 نامه عمرو عاص را به معاویه آورده است. در آن نامه بسیاری از فضائل علی ابن ابی طالب را شرح می دهد. باید دانست که عمرو عاص در ابتدای امر از مخالفین امیرالمؤمنین نبوده است و چنانچه از نامه او هویداست بر علیه معاویه مطالبی را نگاشته است، لکن چون در نامه دیگری که معاویه به او نوشت و او را به معونت و یاری خود دعوت کرد و منشور حکومت مصر را نیز ضمیمتاً با نامه ارسال نمود، برای کمک معاویه آماده شد. لذا هرچه فرزندش و غلامش نیز او را از متابعت معاویه منع نمودند، مؤثر نیفتاد و برای کارزار با امیرالمؤمنین علیه السلام به شام حرکت نموده و به معاویه پیوست. سبت ابن جوزی در صفحه 49 گوید اهل تواریخ و سیر گویند که چون عثمان روی کار آمد التفاتی به عمرو عاص نکرد و او را حکومتی نداد، بلکه او را از حکومت مصر عزل نمود و چون عثمان محصور شد عمرو عاص به سوی شام رفت و در فلسطین سکنا گزید و از افرادی بود که مسلمانان را بر علیه عثمان تحریض می نمود تا عثمان کشته شد. به معاویه گفتند که عمرو عاص باهوشترین عرب است و اگر می خواهی به حکومت برسی و قتال تو با علی ابن ابی طالب سر و صورتی گیرد، از عمرو عاص بی نیاز نخواهی بود. بنابراین معاویه نامه‌ای به عمرو عاص نوشت و او را به یاری خود برای پیکار با امیرالمؤمنین دعوت کرد. عمرو عاص در جواب او نوشت اما بعد، من نامه تو را خواندم و از مضمون آن آگاهی یافتم، اما آنچه مرا بدان دعوت کردی از انداختن ذمه اسلام را از گردن خودم و با تو به زلالت و پستی ملحق شدن و یاری نمودن تو را بر باطل و شمشیر کشیدن در روی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، پس او برادر رسول خدا و ولی او و وصی او و وارث او و ادا کننده دین او و وفا کننده وعده او و داماد و شوهر دختر او سیده زنان عالمیان و پدر دو سبط او حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشت است. و اما این که گفتی که من خلیفه عثمانم، به مرگ عثمان از حکومت معزول شدی و دیگر تو را در شام خلافتی نیست. و اما این که گفتی امیرالمؤمنین صحابه رسول خدا را بر کشتن عثمان برانگیخت، این گفتاری است دروغ و باطل و برای اغوا نمودن مردم جاهل دستاویز نموده ای. وای بر تو ای معاویه، آیا نمی دانی که حضرت ابوالحسن جان خود را در راه خدا بذل نمود و شب در بستر رسول خدا خوابید و تا به صبح در آنجا بیتوته نمود و رسول خدا درباره او گفت کسی که من ولی و صاحب اختیار او هستم، علی ولی و صاحب اختیار اوست؟ این نامه‌ای که تو نوشته ای صاحب عقل و دین دا نمیتواند بفریبد. و سلام. چون نامه عمرو عاص به معاویه رسید، عتبه ابن ابی سفیان به او گفت که مأیوس نباش و او را به حکومت و ولایت وعده بده و در سلطنت شریک گردان. رضا در نامه دیگری که به او نوشت و منشور حکومت مصر را ضمیمه نمود، چون عمرو عاص خود را حاکم مصر دید، قلبش به معاویه گرایید و برای کارزار با علی ابن ابی طالب به شام کوچ کرد. شاهد ما از آوردن نامه عمرو عاص در این مقام همان مطالبی است که درباره امیرالمؤمنین اعتراف نموده و به طور ارسال مسلم او را وصی و وارث و ادا کننده دین و وفا کننده وعده رسول خدا و ولی و سرپرست هر مؤمنی می شمرد. و نیز مشابه روایت مذکور در کتب مناقب ابن شهرآشوب و ریاض النظره و زخائر العقبا و نیز در ینابیع المودّة از مناقب احمد ابن حنبل آمده است. و نیز قندوزی حنفی در صفحه 133 از ینابیع المودّة ضمن حدیثی از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت می کند که رسول خدا فرمود یا علی، انت صاحب حوزی و صاحب لوائی و حبیب قلبی و وصیی و وارث و علمی. ای علی، تو صاحب حوز کوثر منی و صاحب لوای منی و حبیب دل من و وصی من و وارث دانش و علم منی. دیگر سلسله احادیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در آنها حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را به لقب خاتم الاوصیا و خاتم الوصیین و سید الاوصیا و سید الوصیین و افضل الاوصیا نام برده است. از جمله همان حدیثی است که از غایت المرام صفحه 619 حکایت نمودیم که همویینی با اسناد خود از جابر ابن عبدالله انصاری روایت می کند که روزی با رسول خدا در بعض از باغهای مدینه می رفتیم تا آنجا که گوید چون به درخت خرمایی رسیدیم فریاد برآورد هازا محمدون سید الانبیا و هازا علیون سید الاوصیا و ابو الائمه الطاهرین، این است محمد سید و سالار پیامبران و این است علی سید و سالار اوصیای پیامبران و پدر ائمه طاهرین. و نیز در روایات کثیری که به حدیث انس مشهور است ذکر کردیم که رسول خدا به انس فرمود اول من یدخل علیک من هذا الباب امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد القر المحجلین و خاتم الوصیین. ای انس، اولین کسی که از این در بر تو وارد شود اوست حکمران و فرمان روای مؤمنان و سالار مسلمانان و رهبر و پیشوای درخشان دست و پاها و چهرگان و خاتم اوصیای پیامبران. و نیز از غایت المرام صفحه 621 حدیث 23 نقل کردیم که ابن شازان از طریق عامه از حضرت رضا از پدرانش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند و در ضمن آن از رسول خدا سؤال شد و مل عروت الوسخا؟ قال ولایت سید الوصیین. قیل یا رسول الله و من سید الوصیین؟ قال امیر المؤمنین. الا ان قال اخی علی ابن ابی طالب. ای رسول خدا، دستاویز محکم خدا چیست؟ حضرت فرمودند ولایت سالار اوصیای پیامبران. عرض شد ای رسول خدا، سید و سالار اوصیا کدام است؟ فرمود امیر المؤمنین، برادر من علی ابن ابی طالب. و نیز مشابه روایات مذکور در کتب علیون و الوصیه از همویینی در فرائد و سمتین و فردوس الاخبار دیلمی و ینابیع المودّة و کنوز الحقائق فی الحدیث خیر الخلائق آمده است. و نیز قندوزی در ینابیع المودّة صفحه 80 از مناقب از حضرت جعفر ابن محمد صادق از پدرانش علیهم السلام روایت نموده است که قال کان علیون علیه السلام یرا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل الرساله از زوء و یسمع الصوت و قال له رسول الله لولا انی خاتم الانبیاء لکنت شریکا فی النبوه فان لم تکن نبیا فانک وصی نبی و وارثه بل انت سید الاوصیا و امام الاتقیا. فرمود که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام قبل از رسالت رسول خدا نور عوالم معنا را می دید و صدای فرشتگان را می شنید و رسول خدا به او فرمود اگر من خاتم پیغمبران نبودم هر آینه تو با من در نبوت شریک بودی، بنابراین گرچه بدین جهت پیغمبر نیستی لکن وصی پیغمبر و وارث پیغمبر هستی، بلکه تو سید و سالار اوصیای پیامبران و پیشوای متقیان می باشی. و نیز همویینی در فرائد و سمتین در آخر جزء دوم چون احوال حضرت مهدی قائم آل محمد را ذکر می کند می گوید حضرت رسول الله فرمود من سید پیامبران و علی ابن ابی طالب سید اوصیای پیامبران است و اوصیای من 12 نفر هستند. اول آنها علی ابن ابی طالب است و آخر آنها مهدی قائم علیه السلام. و این حدیث شریف را قندوزی حنفی نیز در ینابیع الموده صفحه 445 از عبایت ابن ربعی از جابر از رسول خدا و در صفحه 447 و صفحه 487 از فرائد و سمتین هموینی به سند خود از عبایت ابن ربعی از ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است. و دیگر روایاتی است راجع به فرمایشات حضرت رسول الله و صدیقه کبرا هنگام فوت. در آنها صراحتاً امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را به عنوان وصی و خیر الاوصیا معرفی می‌فرماید. این روایات نیز بسیار مهم و از نقطه نظر رجال حدیث و علمایی که آنها را در کتب معتبره خود ضبط نموده‌اند شایان دقت است. گنجی شافعی در باب اول صفحه 55 از کتاب خود البیان فی اخبار صاحب زمان طبع نجف گوید در مرضی که رسول خدا با آن مرض رحلت نمود من برای عیادت به حضورش مشرف شدم. فاطمه علیه السلام در نزد سر پدر خود گریه می کرد و صدایش به گریه بلند شد. حضرت رسول الله چشمان خود را به او انداخته فرمودند ای حبیبه من، ای فاطمه چرا گریه می کنی؟ فاطمه عرض کرد می ترسم پس از تو ضایع و مهجور بمانم. حضرت فرمود ای حبیبه من، آیا نمی دانی که خداوند چون بر تمام کره خاک نگریست در اولین وهله پدر تو را اختیار نموده و او را به رسالت برگزید و سپس در مرحله دوم نگریست و شوهر تو را از تمام روی زمین انتخاب فرمود و مرا امر کرد که تو را به ازدواج او درآورم؟ ای فاطمه، ما اهل بیتی هستیم که خداوند به 7 مزیت و شرافتی که به هیچ کس قبل از ما نداده است و به هیچ کس بعد از ما نمی دهد ما را مورد عنایت خود قرار داده است. من خاتم پیامبران هستم و گرامی ترین آنها و محبوب ترین آنها نزد خداوند و من پدر تو هستم و وصی من بهترین اوصیای پیامبران گذشته است و محبوب ترین آنها نزد خداست و او شوهر توست و از ما کسی است که 2 بال سبز دارد و با فرشتگان الهی در بهشت برین هر جا که بخواهد پرواز می کند و او پسر عموی پدر تو و برادر شوهر توست و از ماست 2 سبط این امت و آن 2 فرزند تو حسن و حسین 2 سید و آقای جوانان اهل بهشتند. سوگند به آن خدایی که مرا به حق برگزید پدر آنها از آنها بهتر است. ای فاطمه، سوگند به خدایی که مرا به حق برگزیده است از آن 2 مهدی این امت خواهد بود. آن هنگامی که دنیا هرج و مرج گردد و فتنه ها آشکارا شود و راه های خیر بسته گردد، بعضی بر بعضی دگر غارت کنند، نه بزرگی رحم بر کوچکی بنماید و نه کوچکی احترام بزرگی را بنماید، در آن وقت است که خداوند از نسل آن 2 برانگیزاند کسی را که قلعه ها و حصارهای زلالت را فتح کند و دلهای غلاف شده در گمراهی را بیرون آورد. او در آخر الزمان به امور دین خدا قیام کند همچنان که من در اول زمان برای دین خدا قیام کردم و دنیا را پر از عدل و داد کند همچنان که پر از جور و ستم شده است. ای فاطمه، گریه نکن و غمگین مباش. خداوند به تو از من مهربانتر و رؤوفتر است، به علت آنکه منزلت تو را نسبت به من می داند و از موقعیت تو در دل من آگاه است. خداوند تو را به شوهری تزویج نموده که از نقطه نظر حسب شریفترین عهد بیت توست و از جهت منصب و منزلت بزرگوارتر و از جهت مراعات به رعیت رحیمتر و در مقام تقسیم حقوق عادلتر و در وقت قضاوت و حکم بصیرتر و داناتر است. و من از خدای خودم درخواست نمودم که اولین کسی را که به من ملحق کند از اهل بیت من تو باشی. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: چون رسول خدا رحلت کرد، فاطمه بعد از او بیش از 75 روز زیست ننمود و خداوند او را به پیغمبر گرامش ملحق فرمود. در بعضی از اخبار به جای لفظ منهما منا ذکر شده است و اما بنابران که منهما صحیح باشد، شاید علتش آن است که حضرت مهدی از طرف پدر از نسل حسین ابن علی سید الشهدا علیه السلام و از طرف مادر از نسل امام حسن مجتبی علیه السلام است. چون حضرت سجاد دختر امام حسن را به نکاح خود درآورده و از او حضرت باقر متولد شدند، بنابراین نسب حضرت مهدی چون به حضرت باقر منتهی می شود، از مادر به حسن ابن علی علیه السلام منتهی خواهد شد. و سپس گنجی گوید: این حدیث را به همین صورت و کیفیت صاحب هدیت الاولیا در کتاب خود که مترجم به ذکر نعت مهدی است ذکر کرده است. و طبرانی شیخ اهل صنعه در معجم کبیر خود نیز ذکر نموده است. باری این حدیث را نیز ابن حجر هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 165 آورده است. و باید دانست که به اصطلاح اهل علم و اهل جرح و تعدیل این حدیث شریف حدیث صحیح است، چون طبرانی در معجم کبیر خود آورده و این امر معلوم و واضح است و خود طبرانی نیز تصریح نموده که در معجم کبیر خود فقط احادیث صحیحه را به اصطلاح خود جمع کرده است و بنابراین وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام به تنهایی با این حدیث ثابت می شود. و اگر فرضاً غیر از این حدیث نص بر وصایت نداشتیم، فقط این حدیث برای اثبات وصایت کافی بود، چون در این حدیث حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تصریح می کنند که علی ابن ابی طالب وصی ایشان است و او خیر الاوصیا است، یعنی بهترین اوصیای انبیای گذشته از آدم ابوالبشر تا عیسی ابن مریم. و معلوم است که این وصایت در امور شخصیه نیست، بلکه راجع به شؤون نبوت و خلافت و زمامداری مسلمین از هر جهت خواهد بود. بنابراین این حدیث شریف که از نقطه نظر متن صراحت بر وصایت دارد و از نقطه نظر سند بسیار قوی است، از جمله ادله وصایت علی ابن ابی طالب محسوب می گردد. و نیز خوارزمی در مناقب خود صفحه 67 با سند خود از اعمش، از ابن ربعی، از ابو ایوب انصاری روایت نموده است که ان النبی مرض مرضه فاتته فاطمه الزهرا علیها السلام تعوده فلما رأت ما برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الجهد و الضعف استعبرت فبکت حتی سال دمعها علی خدیها. چون مرض رسول خدا واقع شد، فاطمه علیها السلام برای عیادت پدر آمد. چون حال ضعف و سنگینی مرض پدر را مشاهده کرد، حالش متغیر شد و گریه کرد و دانه های اشک بر دوگونش جاری شد. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا فاطمه، ان لکرامت الله عز و جل ایاک زوجک من هو اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن و اعظمهم حلمن. حضرت رسول الله گفتند ای فاطمه، از کرامتهای خداوند عزوجل بر تو این است که تو را تزویج کرده با کسی که اسلامش از همه سابقتر و علمش افزونتر و حلمش بیشتر است. ان الله اطلع الی اهل الارض اطلاعتن فاختارنی منهم فبعثنی نبیا مرسلا ثم اطلع اطلاعتن فاختار منهم بعلک فاوها الی ان ازوجک ایاه و اتخذه وصیا و اخا. خداوند چون در وهله اول نظری بر بسیط خاک افکند، مرا برگزید و به رسالت مبعوث فرمود، و چون بار دیگر نظری بیفکند، شوهر تو را از تمام روی زمین انتخاب فرمود و به من وحی فرستاد که تو را با او تزویج کنم و او را وصی و برادر خود قرار دهم. این حدیث را در ینابیع المودة صفحه 81 از خوارزمی با اندک اختلافی نقل کرده است و سپس گوید رسول خدا فرمود ای فاطمه، ما اهل البیت به 7 خصلت که به هیچ کس قبل از ما از اولین داده نشده و هیچ کس از آخرین نیز نمیتواند آنها را فراگیرد، مورد عنایت خدا واقع شده ایم. از ماست با فضیلت ترین پیامبران و آن پدر توست و وصی ما بهترین اوصیا است و او شوهر توست و شهید ما بهترین شهداست و او حمزه عموی توست و از ماست کسی که دو بال دارد و با آنها به هر نقطه از بهشت که خواهد پرواز می کند و او جعفر فرزند عموی توست و از ماست دو سبت و دو سید جوانان اهل بهشت و آن دو پسران تو اند. سوگند به آن خدایی که جان من در دست اوست، مهدی این امت که عیسی ابن مریم در پشت او نماز گذارد از اولاد توست. همویینی بعد از این روایتی که از ابن مغازلی نقل شد فقراتی را اضافه کرده است و آن این است که مهدی زمین را پر از عدل و داد کند بعد از آن که از ظلم و جور پر شده باشد. ای فاطمه، محزون مباش و گریه مکن. خداوند عزوجل از من به تو رحیم تر و مهربان تر است و این به جهت مکانت و منزلت توست نسبت به من و موقعیت توست در قلب من. خداوند به تو شوهری عنایت کرده است که حسبش از همه بزرگتر و نسبش عالیتر و با رعایا و توده مردم مهربانتر و در تقسیم اموال و حقوق عادلتر و در حکم و قضاوت عالمتر و داناتر است. و مخفی نباشد که مجموع مضامین فقرات روایت خوارزمی و ابن مغازلی و همویینی که اخیراً نقل نمودیم همان مضمون روایت گنجی شافعی است که با دو سند خود از علی هلالی از پدرش علی با مختصر اختلافی روایت نموده است و طبرانی در معجم کبیر خود آورده است و نیز مشابه روایات مذکور در کتب ینابیع المودة به چند طریق در اسناد و نیز در اوسط طبرانی و الفصول المهمه و کنز الامال و کفایت الطالب گنجی شافعی نقل شده است و بالجمله این حدیث شریف که از بزرگان علمای تسنن نقل نمودیم با وجودی که در بعضی از فقرات آن با یکدیگر فلجمله اختلافی بود ولی همه آنها در این که امیرالمؤمنین علیه السلام وصی رسول خداست یا آن که خیر الاوصیا است مشترک بوده و مقام وصایت آن حضرت در تمام این روایات صراحتاً ذکر شده است و چون طبرانی در معجم کبیر خود آورده است و به اصطلاح خود فقط احادیث صحیحه را در آنجا آورده است لذا در صحت سند این حدیث هیچ جای شبهه و تردید نیست. بنابراین نباید به گفتار سیوطی یا مولا علی متقی در تضعیف عبایت ابن ربعی که او را شیعی قالی شمرده و بدین جهت قول او را مقبول نمی دانند توجهی نمود، چون عبایت ابن ربعی شیعه قالی نیست بلکه شیعه معتدل الحال و از موالین اهل بیت است و بسیار مرد بزرگی بوده و امامت حرم را داشته است و در کتب رجال از او مدح شده است. لکن چون غالبا روایاتی که از او نقل شده است راجع به فضائل اهل بیت و خلافت بلافصل و وصایت مولى الموالی امیر المؤمنین علیه السلام است و این معنی منافات با اصول مذهب اهل تسنن دارد، لذا مانند مولا علی متقی و جلال الدین سیوطی به اتهام غلو در تشیع احادیث او را مقبول نمی دانند. هیچ یک از روایاتی که عبایت ابن ربعی نقل نموده است در آن جنبه غلو نیست و این اتهام بیجاست و جهتش معلوم است. باری، اینها روایاتی بود راجع به کلام رسول خدا به دخترش فاطمه در مرض موت نسبت به وصایت علی ابن ابی طالب. و اما در غیر مرض موت نیز خارزمی در کتاب مقتل الحسین طبع نجف جلد اول صفحه 67 روایتی را نقل می کند و در آنجا دارد که فختار من هم زوجک علیان فجعله لی اخن و وسیا. و نیز در همین کتاب در جلد اول صفحه 96 ضمن حدیث معراجیه رسول خدا به ابی سعید خدری می فرماید که خداوند خطاب نموده یا محمد انک افضل النبیین و علیان افضل الوسیین، ای محمد تو با فضیلت ترین پیغمبرانی و علی ابن ابی طالب با فضیلت ترین اوصیای پیغمبران است. و دیگر روایاتی است که از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت نمودند که فرمود هر کس که ستاره خاصی در منزل او خم شود و در آنجا فرود آید او وصی من است. همه منتظر بودند که آن ستاره در منزل آنها فرود آید و بالاخص عباس ابن عبدالمطلب انتظارش بیشتر بود، لکن آن ستاره در خانه علی ابن ابی طالب فرود آمده و خم شد. باید دانست که مراد از ستاره نوری بود خاص به شکل ستاره که مورد رؤیت همگان واقع شد، کما آنکه بعضی از ارباب سلوک در بدایت امر انواری را به شکل ستارگان مشاهده می کنند. این روایات را جمع کثیری از علماء امامیه از علماء عامه در کتب مؤلفه خود از تفسیر و حدیث و تاریخ آوردند. از جمله علامه بهرانی در غایت المرام در صفحه 409 دو حدیث از عامه و در صفحه 409 تا 411 11 حدیث از خاصه در این موضوع آورده است. ابن المغازلی علی ابن محمد شافعی در این موضوع دو حدیث آورده است. اول حدیثی است که با اسناد خود از انس ابن مالک در مناقب خود ذکر کرده است و علامه بهرانی نیز در غایت المرام صفحه 409 عین این حدیث را از او روایت کرده است. ان انس قال ان غز کوكب علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من انقض هذا النجم فی داره فهو الخلیفة من بعدی فنظروا فإذا هو قد انقض فی منزل علی فانزل الله تعالی و النجم اذا هوا ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. انس گوید ستاره‌ای در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خم می شد، یعنی به شکل خط نورانی در حرکت بود. حضرت رسول الله فرمودند هر کس که این ستاره در خانه او خم شود، او بعد از من جانشین من خواهد بود. چون مردم نگریستند، دیدن آن ستاره در منزل علی ابن ابی طالب فرود آمد و خداوند تعالی این آیه را فرستاد: سوگند به آن ستاره درخشان هنگامی که فرود آمد که صاحب شما گمراه نگشته و اغوا نشده است و از روی هوای نفس تکلم نمی کند و راجع به خلافت و وصایت ابن عم خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از نزد خود چیزی نمی گوید. تمام گفتار او وحی است که از جانب حضرت رب العزه به او وحی گردیده است. دوم حدیثی است که ابن المغازلی نیز در مناقب خود با اسناد خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت نموده است. عین این حدیث را با همین اسناد و همین عبارات گنجی شافعی در کفایت الطالب صفحه 131 روایت نموده است و نیز ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق در مجلدی که اختصاص به فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب دارد و این نسخه هنوز طبع نشده و در کتابخانه های مهم جهان موجود است و از روی نسخه خطی که در مکتبه ظاهریه دمشق عکس برداری شده و فعلا در کتابخانه امیرالمؤمنین در نجف اشرف مضبوط است، در ورقه 101 با اسناد خود از ابی قالب ابن بنا از ابن عباس روایت نموده است و علامه بهرانی در صفحه 409 از غایت المرام نیز از ابن المغازلی روایت می کند. ابن عباس گوید: من با گروهی از جوانان بنی هاشم در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم که ناگهان ستاره‌ای بسیار نورانی حرکت نموده و می‌خواست خم گردد. رسول خدا فرمود: این ستاره در منزل هر کس فرود آید و خم شود، او بعد از من وصی من خواهد بود. جماعتی از آن جوانان هاشمی برخواستند که بنگرند ستاره در خانه که خم می شود. دیدند که در منزل علی ابن ابی طالب فرود آمده و پنهان شد. گفتند: ای رسول خدا، درباره محبت به علی ابن ابی طالب مفتون شدی و به زلال و قبایت افتادی. خداوند این آیه را فرو فرستاد که سوگند به آن ستاره‌ای که فرود آمد صاحب شما گمراه نشده و به قبایت در نیفتاده است، تا قول خدای تعالی که اوست در افق بلند و عالی. این آیات در شأن نزول ستاره در خانه علی به عنوان معرفی غیبی وصایت و خلافت بوده است. مشابه روایت مذکور در ینابیع المودّة و ارجح المطالب آمده است. دیگر یک سلسله روایاتی است که دلالت دارد بر آنکه اوصیای حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای آن حضرت 12 نفرند. اول آنها حضرت علی ابن ابی طالب و آخر آنها حضرت مهدی قائم آل محمد می باشد. این روایات بسیار زیاد است و با اسناد مختلفی نقل شده است و بزرگان از محدثین شیعه و سنی در کتب خود ضبط و ثبت نمودند و ما به عنوان نمونه چند حدیث از طریق عامه نقل می‌کنیم. حموینی شافعی در اواخر جزء دوم فرائد السمتین با اسناد خود از سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت می‌کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ان علی ابن ابی طالب امام امتی و خلیفتی علیها بعدی و من ولدهی القائم المنتظر الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما. ابن عباس گوید: حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: به درستی که علی ابن ابی طالب امام امت من است و جانشین من است بعد از من بر امت من و از فرزند اوست قائم منتظری که زمین را از عدل و داد پر کند همچنان که از جور و ستم پر شده باشد. و الذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا ان الثابتین علی القول بامامته فی زمان غیبته لاعز من الکبریت الاحمر. سوگند به آن خدایی که مرا به حق برانگیخته و بشیر و نذیر قرار داده است، افرادی که در قول به امامت او در زمان غیبتش ثابت بوده باشند از کبریت احمر نایاب ترند. فقام الیه جابر بن عبدالله الانصاری فقال یا رسول الله وللقائم من ولدک غیبتون؟ قال ای و ربی لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. جابر ابن عبدالله انصاری برخاست و گفت ای رسول خدا، آیا برای قائم از اولاد شما مگر غیبتی هست؟ فرمودند آری. سوگند به خدای من که غیبتی هست برای آنکه خداوند مردم را بیازماید و مؤمنین را پاک و خالص گردانیده و کافران را نابود و تباه سازد. یا جابر، ان هذا الامر من امر الله و سر من سر الله، علته متویه عن عباده، فایاک و شک فان الشک فی امر الله کفر. ای جابر، این امری از امر خداست و سری است از اسرار خدا که علتش را از عقول بندگانش پنهان داشته است. مبادا در غیبت او شکی در دلت راه یابد که شک در امر خدا کفر است. و نیز مشابه روایت مذکور در فرائد السمتین و غایت المرام و ینابیع الموده آمده است. در این حدیث کلمه علت که در لغت به معنای بیماری است و پس از پیدایش کلام و فلسفه به معنای مصطلح امروزی در آمده وارد شده و به همین معنای مصطلح هم سبب آمده است. ممکن است گفته شود که این دلیل بر مجعول بودن حدیث است، مگر آنکه گفته شود نقل به معنا شده است، وگرنه بعید است لفظی که در آن وقت از آن معنای دیگری می فهمیدند به معنای متداول امروز استعمال شده باشد. و نیز در فرائد السمتین همویینی با اسناد خود از ابان ابن ابی عیاش، از سلیم ابن قیس هلالی، از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کند که آن حضرت روزی در مسجد مدینه در زمان خلافت عثمان راجع به فضائل و مناقب خود در حضور جماعت کثیری از مهاجرین و انصار مناشده فرمود و از آنها اقرار و اعتراف گرفت. از جمله فرمود شما را به خدا سوگند می دهم، آیا می دانید در وقتی که آیه شریفه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار نازل شد و آیه شریفه و سابقون السابقون اولئک المقربون نازل شد، راجع به معنی و شأن نزول آن از رسول خدا سؤال شد. حضرت فرمود خداوند این آیات را برای ما و در شأن ما به جهت فخر بر انبیاء خود و فخر بر اوصیای آنها نازل فرموده است و من افضل انبیای خدا و فرستادگان خدا هستم و علی ابن ابی طالب وصی من افضل اوصیای پیامبران است. همگی گفتند آری، بار پروردگارا می دانیم. و از جمله فرمود که آیا می دانید رسول خدا در یوم قدیر خطبه خواند و فرمود ای مردم، آیا می دانید که خداوند عز و جل مولای من و من مولای مؤمنان هستم و از خود آنها به آنها ولایت من به نفوس آنها بیشتر است؟ در جواب گفتند بلی ای رسول خدا. پیغمبر فرمود به ایست ای علی. پس من ایستادم و فرمود هر کسی که من مولای او هستم، علی مولای اوست. خداوندا دوست بدار کسی را که علی را دوست دارد و دشمن بدار کسی را که علی را دشمن دارد. پس سلمان برخاست و عرض کرد ای رسول خدا، علی چه قسم ولایتی بر ما دارد؟ فرمود: ولایتی مانند ولایت من بر شما. هر کسی که من به نفس او ولایتم از خودش قوی تر است، پس ولایت علی به او قوی تر است از ولایت او به خود او. و در آن حال خداوند این آیه را فرستاد: امروز من دین شما را برای شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و امروز پسندیدم که دین اسلام دین شما باشد. پس رسول خدا تکبیر گفت و گفت: الله اکبر بر آن که نبوت مرا تمام کرد و دین خود را تمام نمود و علی را به ولایت مطلقه برای مردم پس از من معین فرمود. ابو بکر و عمر برخاستند و گفتند: ای پیغمبر خدا، آیا این آیات در خصوص علی ابن ابی طالب نازل شده است؟ فرمود: بلی، درباره او و سایر اوصیای من تا روز بازپسین. گفتند: ای رسول خدا، آن اوصیا را برای ما بیان بنما. فرمود: علی ابن ابی طالب برادر من و وزیر من و وارث من و وصی من و جانشین من در امت من و صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من، پس از او فرزندم حسن و پس از او حسین و سپس 9 نفر از اولاد فرزندم حسین یکی پس از دیگری خواهند بود. قرآن با آنهاست و آنان با قرآنند. قرآن از آنها جدا نخواهد شد و آنان نیز از قرآن جدا نخواهند شد تا هر دو با یکدیگر در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. همگی گفتند: آری خدایا، ما این مطالب را از رسول خدا شنیده ایم و حفظ کرده ایم و بر آنها گواهی می دهیم که بدون کم و کاست پیامبر بزرگوار بیان فرموده است. و بعضی گفتند: قسمت عمده آنچرا که بیان کردی ما از رسول خدا به خاطر داریم، ولی بعضی از آن را فراموش کرده ایم. و این دسته که همه آنها را به خاطر دارند از اخیار و افاضل جمعیت ما هستند. حضرت امیرالمؤمنین به آن جماعت فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم، آیا می دانید که رسول خدا در آخرین خطبه ای که ایراد فرمود و دیگر پس از آن خطبه ای نخواند فرمود: ای مردم، من در میان شما 2 چیز گرانبها باقی می گذارم، کتاب خدا و عترت من که اهل بیت منند. به آن 2 چنگ زنید و در این صورت هیچگاه گمراه نخواهید شد، چون خداوند لطیف و خبیر مرا خبر داده و با من پیمان نهاده بر آن که آن 2 هیچگاه از هم جدا نخواهند شد تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. در این حال عمر ابن الخطاب به صورت شبه غضب برخاست و گفت: ای رسول خدا، آیا عترت تو که از قرآن جدا نمی شوند و باید از آنها پیروی نمود تمام اهل بیت تو هستند؟ فرمود: نه، ولیکن عترت من خصوص اوصیای منند از آنها. اول آنها برادر من و وزیر من و وارث من و جانشین من در امت من و صاحب اختیار هر مؤمنی بعد از من است. او اولین فرد از عترت من است و سپس حسن و پس از آن فرزندم حسین و سپس 9 فرزند از فرزندان حسین یکی پس از دیگری خواهند بود تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. آنها گواهان خدا هستند در روی زمین و حجت خدا هستند بر بندگانش و خزینه داران علم خدا و معادن حکمت اویند. کسی که از آنها پیروی کند از خدا پیروی کرده است و کسی که از آنها تمرد نماید از خدا تمرد نموده است. همه گفتند: آری، ما شهادت می دهیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود. باری، ما این فقرات حدیث مناشده را از کتاب علیون و الوسیه نقل کردیم و تمام فقرات آن را در صفحه 157 تا صفحه 163 آن کتاب ذکر کرده است. باید دانست که امیرالمؤمنین علیه السلام چندین بار مناشده نمودند. بار اول پس از رحلت رسول خدا در مسجد پیغمبر بود. بار دیگر پس از مرگ عمر ابن الخطاب در مجلس شورا با اصحاب شورا راجع به مقامات و فضائل خود، بالاخص مقام وصایت و وزارت و خلافت خود احتجاج فرمود. و بار دیگر در زمان عثمان در مسجد رسول خدا قبل از ظهر، در وقتی که بسیاری از مهاجرین و انصار مجتمع بوده و هر یک در فضیلت شخصی سخن می گفت و آن حضرت ساکت بود، گفتند ای علی ابن ابی طالب، شما هیچ سخنی نگفتید. آن حضرت شروع به مناشده نمود و مفصلاً از آیات خدا و وقایع زمان رسول خدا استناداً به خطب و فرمایشات رسول خدا فضائل و مناقب خود را بیان فرمود و اثبات کرد که خلافت اختصاص به آن حضرت داشته و خلفای پیشین این مقام را غصب نمودند. درباره مناشده آن حضرت در زمان عثمان چندین روایت وارد است که هر یک از آنها با دیگری در متن اختلاف دارد. مهمترین آنها را علامه بهرانی در غایت المرام در باب 54 از صفحه 549 الی صفحه 553 از سلیم ابن قیس کوفی از سلمان فارسی روایت می کند. این حدیث که به نام حدیث مناشده مشهور شده است، بسیاری از علمای شیعه و عامه با اسناد خود آن را با سند متصل نقل و در کتب خود ثبت نمودند. از جمله همویینی شافعی در فرائد السمتین و دیگر خوارزمی حنفی در مناقب خود صفحه 217 و دیگر شیخ سلیمان قندوزی حنفی در ینابیع المودة صفحه 114 و دیگر ابن حجر هیتمی در السوائق المحرقه صفحه 77 آورده است و علامه بهرانی علاوه بر مواردی که در غایت المرام اشاره شد، در کتاب دیگر خود که به نام مناقب معروف است و با تعلیقاتی از علامه شریف عسکری به نام علیون و سنه تعب شده است، ذکر نموده است و در مناقب ابن شهرآشوب حدیث مناشده را تجزیه نموده و به مناسبت هر یک از ابواب و فصول یک جزء از آن را در آن باب ذکر کرده است. در باب وصایت و ولایت آن حضرت در جلد اول صفحه 542 فقره راجع به وصایت را آورده و گوید الطبری به اسنادهی عن ابی طفیل انه علیه السلام قال لأصحاب شورا اناشدکم الله هل تعلمون ان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصیا غیری قالوا اللهم لا. و اما مناشده‌ای که آن حضرت در مجلس شورا با اصحاب شورا پس از مرگ عمر نمود در کتاب علی و الوصیه از صفحه 126 الی صفحه 130 ذکر شده است و دیگر سلسله احادیثی است که رسول خدا مردم را امر به پیروی از امیرالمؤمنین علیه السلام می نماید و او را به عنوان وصی لازم الاطاعه معرفی می فرماید. این دست روایات نیز بسیار زیاد است و ما برای نمونه چند روایت از آن را بیان می کنیم. ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق در جلد فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام که از روی نسخه خطیه مکتبه ظاهریه دمشق عکس برداری شده و در مکتبت الامام امیر المؤمنین العامه در نجف اشرف موجود است، در ورقه 11 با اسناد خود از ابن عباس روایت کند که او می گفت ستکون فتنتون فان ادرکها احد منکم فعلیه بخصلتین کتاب الله و علی ابن ابی طالب فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول و هو آخذ بید علی هازا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه و هو فاروق و هذه الامه یفرق بین الحق والباطل و هو یعصوب المؤمنین والمال و یعصوب الظالمین و هو صدیق الاکبر و هو بابی الذی اوتا من و هو خلیفتی من بعدی. ابن عباس میگوید به زودی فتنه ای پدیدار شود، هر کدام از شما که مواجه با آن فتنه شد و آن زمان را درک کرد باید به دو چیز تمسک جوید، کتاب خدا و علی ابن ابی طالب. چون من از رسول خدا در حالی که دست علی را گرفته بود شنیدم که می فرمود این است اولین کسی که به من ایمان آورده است و اولین کسی است که در روز قیامت با من مصافحه کند و او فاروق این امت است که بین حق و باطل جدائی اندازد و او رئیس و سالار مؤمنان است و مال رئیس و سالار ستمگران و اوست صدیق اکبر و اوست راه وصول به من و در ورود به معارف من و اوست جانشین من بعد از من. مشابه این روایت در مناقب ابن شهرآشوب و ینابیع المودّة آمده است. باری بحث ما در بیان روایات وارده در وصایت به طول انجامید، با آنکه عشری از اعشار این روایات را بیان نکرده ایم و سخن را با بیان یک روایتی که از حضرت سید الشهدا علیه السلام روایت شده است و متضمن فضائل بسیار است خاتمه می دهیم. در ینابیع المودّة باب 41 صفحه 123 از مناقب خوارزمی از ابو سعید اقیسا از سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام از پدرش روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انت اخی و انا اخوک، انا المصطفى للنبوه و انت المجتبى للامامه، انا و انت ابواه هذه الامه و انت وصیی و وارثی و ابو بلدی، اتباعک اتباعی و اولیاؤک اولیائی و اعداؤک اعدائی و انت صاحبی علی الحوزه و صاحبی فی المقام المحمود و صاحب لوائی فی الاخره کما انت صاحب لوائی فی الدنیا. امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ای علی، تو برادر من هستی و من برادر تو هستم، من برای نبوت برگزیده شده ام و تو برای امامت انتخاب شده ای، من و تو دو پدر این امت هستیم و تو وصی من هستی و وارث من و پدر فرزندان من، پیروان تو پیروان من و دوستان تو دوستان من و دشمنان تو دشمنان منند و تو در کنار حوض کوثر صاحب و رفیق منی و در مقام محمود صاحب منی و در آخرت صاحب لوای منی همانطور که در دنیا صاحب لوای من بودی. لقد سعد من تولاک و شقی من آداک و ان الملائکه لتتقرب الی الله بمحبتک و ولایتک و ان اهل مودتک فی السماء اکثر من اهل الارض. حقا کسی که ولایت تو را داشته باشد سعید و نیکبخت است و کسی که دشمنی تو را در دل داشته باشد شقی و تیره بخت است. فرشتگان سماوی به واسطه محبت تو و ولایت تو به خدا تقرب جویند، دوستان و اهل مودت با تو در آسمان بیشتر از زمینند. یا علی انت حجت الله علی الناس بعدی، قولک قولی، امرک امری، نهیک نهیی و طاعتک طاعتی و معصیتک معصیتی و حزبک حزبی و حزبی حزب الله. ثم قرأ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ای علی، پس از من تو حجت خدا هستی، گفتار تو گفتار من و امر تو امر من و نهی تو نهی من و پیروی از تو پیروی از من و مخالفت با تو مخالفت با من است و حزب تو حزب من و حزب من حزب خداست. و سپس این آیه را قرائت فرمود: و کسانی که ولایت خدا و رسول خدا و افرادی را که ایمان آورده باشند در دل داشته باشند، آنها از حزب خدا هستند و فقط و فقط حزب خدا غالب و پیشرو است. در این حدیث مبارک مقام امامت و وصایت و خلافت و ابوت را برای امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرموده است و آن حضرت را قرین و معادل خود از جمیع جهات شمرده است، به طوری که مخالفت و متابعت و امر و نهی او را عین مخالفت و متابعت و امر و نهی خود شمرده و او را مانند خود حجت روی زمین معرفی نموده است و سعادت و شقاوت را دائر مدار تولی و تبری از آن حضرت قرار داده است و به طور کلی حضرت امیرالمؤمنین را یگان شاخص و نمونه فردی برای تأسی و پیروی شمرده و اعراض از او را عین تیره بختی و هلاکت قرار داده است. مرحوم سید اسماعیل همیری گوید: من ذل الذی اوصى الیه محمد یقزل ادات فنفزل ایساء. چه کسی را پیامبر وصی خود قرار داد و هم او بود که توانست به سفارشاتش جامعه عمل بپوشاند. و نیز گوید: وصی محمد و ابو بنی و اول ساجد لله صلا. او وصی پیغمبر و پدر فرزندانش بود و اولین سجده کننده‌ای بود که برای خدا نماز به جای آورد. و کأن قلبی هی نگذکر و احمدا و وصی احمدنی تمنزی مخلبی. و هنگامی که یاد پیغمبر اکرم و وصی او امیر المؤمنین می کنم، در قلبم چنان حالت سرور و التهابی پدید می آید: به زور القوادم من جناح مسعد فی الجوه او به زورا جناح مسوبی. مانند این که به بالهای پرندهی آویخته شده و بر فراز آسمان به این طرف و آن طرف متمایل می شود. حتی یکاد من النزاع الیهما یفر الحجاب عن الزلوء السلبی. تا جایی که بر این فراز و نشیب نزدیک است، پرده قلبم پاره گشته و از هم گسسته گردد. محمد خیر بنی قالبی و بعده ابن ابی طالبی. محمد بهترین فرد از بنی قالب است و پس از او علی ابن ابی طالب می باشد. هازا نبی و وصی له و یعزل العالم فی جانبی. این است پیامبر و این چنین است وصی او که آنها در یک طرف و تمام عالم در طرف دیگر قرار دارند. فیقول فیه مؤلنا خیر الورا جهرا و ما ناجا بهی اسرارا. سپس درباره او یعنی امیرالمؤمنین چنین گفت: بهترین فرد از خلائق با صدای رسا نه مخفیانه و آهسته، هازا وصیی فیکم و خلیفتی لا تجهلوه فترجعوا کفارا. که وصی و جانشین من در میان شما اوست، از او روی مگردانید که به کفر باز میگردید. فَتُوبَا لِمَنْ أَمْسَى لِآلِ مُحَمَّدِ وَلِيًّا إِمَامَاهُ شُبَيْرٌ وَشُبَّرُ وَقَبْلَهُمَا وَصِيُّ مُحَمَّدِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُطَهَّرُ. پس خوشا به حال کسی که شب را با ولایت آل محمد به روز آورد، در حالی که امام او شبیر یعنی حسین و شبر یعنی حسن و قبل از آن دو امامش علی پاک و وصی محمد امیرالمؤمنین علیه السلام باشد. علی امام وصی نبی به محضرهی قد آه و امیرا. علی امام و وصی پیامبر است و آن حضرت او را امیرالمؤمنین لقب داد. و کان الخسیس بهی فی الحیات فصاهره و اجتباه و اشیرا. او نزدیکترین افراد به پیغمبر اکرم در زمان حیات آن حضرت بود و از این رو او را داماد و دوست صمیمی خود برگزید. هازا اخی و وصیی فی الامر و من یقوم فیکم مقامی عند تذکاری. این است برادر و وصی من در امور و کسی که می تواند به جای من در میان شما کارهای مرا انجام دهد. علی وصی المصطفی و وزیره و ناصره و البیض بالبیض تقرعو. علی وصی مصطفی و وزیر و کمک کننده اوست که در جمیع احوال به او می ماند. و اکرم خلق الله سن و محمد و من لیس عن فضل اذا عد يدفع. کسی که بهترین خلق خدا و همتراز محمد است و هرگاه فضیلتی شمرده شود آن را واجد است. و نیز گوید اشهد بالله و آلائه و المرء اما قاله يسأل. شهادت می دهم به خداوند و نعمتهای او در حالی که مرد مسئول گفتار خود می باشد. ان علی ابن ابی طالبی خلیفت الله الذی یعدلو. این که علی ابن ابی طالب خلیفه خداوند است بر مردم، همان خلیفه که شیوه او عدالت است. و انه قد کان من احمدی که مثل هارون ولا مرسلو. و مثل او به پیامبر اسلام مثل حضرت هارون به حضرت موسی است. لکن وصی خازن اندهو علم من الله بهی یعملو. جز این که امیر المؤمنین مرسل و پیامبر نیست، ولی او وصی است که از علوم الهی نزد او مخزون است و بدان عمل می نماید. و عقبت ابن ابی لهب در خطاب خود به عایشه گوید اعایش خلی ان علی و اتبهی به ما لیس فیه انما انت والدتی. ای عایشه، علی را واگذار و او را به کارهایی که سزاوار او نیست عتاب مکن. وصی رسول الله من دون اهلهی فانت علا ما کان من ذاک شاهدتی. او وصی رسول خداست از میان خیشان خود و تو خود شاهد بر این مطلب بوده ای. و اشعث ابن قیس کندی در جواب نامه امیر المؤمنین نوشته است اتان الرسول و رسول الوصی علی المحذب من هاشمی. آمد نزد ما فرستاده علی که بهترین فرد از بنی هاشم است. وصی النبی و ذو سهرهی و خیر البریت فی العالمی. او وصی پیامبر و داماد او و بهترین افراد در عالم است. و کسیر عزا گوید وصی النبی المصطفی و ابن عمهی و فکاک و اغلال و قاضی مقارمی. او وصی پیامبر مصطفی و پسر عموی اوست و کسی است که زنجیرها را باز کرده و دویون را پرداخت نموده است. و صاحب ابن عباد گوید ان المحبت للوصی فریضتون اعنا امیر المؤمنین علیاً. به تحقیق که محبت وصی پیغمبر یعنی علی واجب گشته. قد کلف الله البریت کلها و اختاره للمؤمنین ولیا. و خداوند آن را بر مردم تکلیف نموده و او را امیر المؤمنین لقب داده است. و فضل ابن عباس گوید و کان ولی الامر بعد محمد علی و فی کل المواطن صاحبه، پس از پیغمبر علی ولی امر مؤمنین خواهد بود، همان که در تمام اوقات و اماکن همراه و همدوش او یعنی پیامبر بود. وصی رسول الله حقا و سهره و اول من صلا و ما زم جانبه، او وصی پیامبر و داماد آن حضرت و اول کسی است که با آن حضرت نماز به جای آورد و از او روی نگرداند. و کمیت گوید و نعم ولی الامر بعد نبیهی و منتجع التقوا و نعم المؤدبو، چه خوب ولی امری است علی پس از پیامبر که پایگاه تقوا و نیکو تربیت کننده است. با ملاحظه و دقت در آنچه که ما در این فصل بیان کردیم خوب واضح می شود که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خلافت و وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام جای شبهه و تردید نبوده است، در نزد همه روشن و مسلم بوده و بر این حقیقت اعتراف داشتند. رسول خدا در موارد کثیره در سفر و حضر، در جنگ و آرامش، در خلوت و جلوت، در نزد دوست و دشمن، چه از حضرت سؤال کرده اند و چه آن حضرت خود ابتداءً بیان فرموده است، امیرالمؤمنین را به عنوان وارث مواهب رسالت و وصی اعباء نبوت و خلیفه آن حضرت بر جمیع امت معرفی نموده است. کراراً او را به عنوان ولی هر مسلمان و امام هر مؤمن و پیشوای هر پرهیزگار و رهبر هر گرونده، ولی و کل مسلم و امام و کل مؤمن و قائد و کل تقی معرفی نموده است و مراراً او را به عنوان سید المسلمین و امام المتقین و یعصوب المؤمنین و سید الاوسیا و سید الوسیین و خیر الاوسیا و خیر الوسیین و افضل الوسیین معرفی نموده است. و برای اثبات آن که این وصایت در امور شخصیه نیست بلکه راجع به شؤون نبوت و وصایت در زمامداری و ولایت عامه مسلمین است، او را در تراز اوصیای پیامبران مانند شیس نسبت به آدم و سام نسبت به نوح و یوشع نسبت به موسی و شمعون نسبت به عیسی و آصف ابن برخیا نسبت به سلیمان شمرده و سپس او را وصی مقام نبوت خود قرار داده و او را از همه آنها شریفتر و فاضلتر و عالمتر محسوب داشته، با لقب سید الوصیین و خیر الوصیین مفتخر ساخته است. و حتی در بعضی از مواردی که از آن حضرت سؤال شد، حضرت علت وصایت شمعون و یوشع و آصف را اعلمیت آنها نسبت به جمیع امت قرار داده و بر این اساس وصایت امیرالمؤمنین را بر اعلمیت او مترتب ساخته است و آن حضرت را با خود دو پدر امت شمرده و خود و او را دو حجت خدا بر بندگانش قرار داده و کراراً او را جانشین و خلیفه چه در زمان حیات و چه بعد از مماتش معرفی نموده است. و علاوه علی ابن ابی طالب را با خود از یک درخت و از یک نور و دو شاخه متفرع از یک اصل بیان می کند و بعضی از اوقات اجمالاً اوصیای خود را 12 عدد می شمرد و می گوید کلهم من قریش، و بعضی از اوقات می گوید کلهم من بنی هاشم، و در برخی دیگر می فرماید اوصیای من 12 نفرند، اول آنها برادر من و وزیر من و وارث من و وصی من علی ابن ابی طالب و آخر آنها مهدی قائم از اولاد من است. و در برخی دیگر مفصلا یک یک آنها را شمرده اول آنها را علی ابن ابی طالب و بعدن حسن و بعدن حسین و بعدن 9 نفر از اولاد حسین را یکی پس از دیگری بیان می کند و آخرین آنها را قائم آل محمد و برفرازنده پرچم توحید و عدل و ویران کننده کاخ شرک و ستم می شمرد. و در برخی دیگر اسامی ائمه را یک یک به تفصیل بیان فرموده است. علاوه در مواقع بسیاری جمیع امت را امر به لزوم متابعت و پیروی از علی ابن ابی طالب نموده، اطاعت از او را اطاعت از خود و مخالفت او را مخالفت با خود و امر او را امر خود و نهی او را نهی خود و گفتار او را گفتار خود و حب او را حب خود و بغض او را بغض خود و حزب و یاران او را حزب خود و حزب خود را حزب خدا معرفی می نماید. و در بعضی از مقامات فرموده بعد از من فتنه ها پدید شود و بر شما باد که به کتاب خدا و وصی من علی ابن ابی طالب رجوع کنید، آن دو با همند و از یک دیگر جدا نخواهند شد. و در تمام این مراحل رجوع به آن حضرت را به عنوان وصی و به عنوان سید الاوصیا و به عنوان امام المسلمین و به عنوان امیر المؤمنین و خلیفه و جانشین تذکر می دهد. علاوه ولایت او را موجب سعادت و نجات و اعراض از او را موجب شقاوت و هلاکت می شمرد و بر اساس تفرد او در علم و حلم و قدمت اسلام وصایت را مترتب می کند و علاوه او را ادا کننده دیون و وفا کننده عهود و وارث خود معرفی می نماید. معلوم است که دیون ظاهری رسول خدا چیزی نبوده است. مراد از دیون همان اشتغال ذمه آن حضرت نسبت به جمیع بنی آدم راجع به امر هدایت و ایصال آنها به مقام شامخ انسانیت و ابلاغ به اعلا درجه از درجات قرب و توحید است. و عهود آن حضرت همان مواثیقی است که خدای متعال با او راجع به رسانیدن معارف و احکام و هدایت مردم به سرمنزل سعادت بسته است. لذا فرمود و انت تسمعهم صوتی، تو هستی که صدای مرا به جهانیان میرسانی. و البته این عمل از شخصی برمی آید که هم تراز و هم مرتبه رسول خدا بوده و که سنوه من السنوه و زراعه من الازد بوده باشد. و معنی وارث همان ارثی است که در شؤون متعلقه به رسول الله از آن حضرت به علی ابن ابی طالب رسیده است. وارث مقام علم، وارث مقام توحید و معارف الهیه، وارث ولایت و اولویت به نفوس، وارث قدرت و سیطره، وارث امر و نهی، وارث ایصال به مطلوب نفوس و سلطنت تکوینیه بر نفوس و ملکوت، وارث وحی و قرآن. رضا فرمود اگر من خاتم النبیین نبودم تو در نبوت شریک من بودی، ولیکن تو وصی منی و جانشین من. و حضرت برای آن که از عالم غیب شاهد و گواهی آورد تا امثال کوته نظران خلافت و وصایت علی را گفته شخصی او از روی هوا و هوس و از روی حب فامیلی و ارتباط دامادی و خیشاوندی تلقی نکنند، به عنوان شاهد غیبی از فرود آمدن و خم شدن ستاره در خانه علی استمداد نموده یا از وارد شدن اولین فرد از در بر انس ابن مالک گواهی جسته است. باری تمام این مطالب را که فهرست این فصل بود رسول خدا با تأکیدات شدید و ترغیبات اکید گوش زد نموده است. عجبون بل کل العجب از جهود و انکار بعضی از متعصبین عامه است که تقلیدن لآبائهم با وجود این موج عظیم از روایات صریحه و صحیحه که به حد تواتر و بداهت رسیده است باز دست از جمود و تعصب خود بر نمی دارند و روایات قضاء دین و وفا به عهد آن حضرت را حمل بر دیون شخصی و وعده های جزئی رسول خدا نموده و عنوان وارث را حمل بر بعضی از موارد جزئی مانند ارث شمشیر و زره و خود و اسب رسول خدا نموده و وصایت را حمل بر وصی بودن در غسل و تکفین رسول خدا یا حمل بر سفارش رسول خدا نسبت به عرب و امثال این امور نمودند. چنان که از گفتار محب طبری در ذخایر العقبا صفحه 72 و در الریاض النظره جلد دوم صفحه 178 و گفتار غیر او از متعصبین عامه مشهود است. آیا این احادیث کثیره را به عنوان سید الوصیین و خیر الاوصیا می توان بر وصایت در امور جزئی مانند غسل و کفن و دفن حمل نمود؟ آیا این تأکیدات و تشدیدات را در لزوم پیروی از امیرالمؤمنین باید به کلی از نظر دور داشت؟ آیا این تذکارهای پیاپی و توصیه های اکید را باید به خاک نسیان سپرد؟ آیا معنی وفا کننده به عهود و قضا کننده دیون که به عنوان یک صفت روشن و یک علامت اختصاصی برای امیرالمؤمنین در مواقع مختلفه و اماکن متفاوته و مقامات عدیده رسول الله الاکرم قرار داده است باید حمل بر ادای چند درهم مختصر و وفای به چند وعده کوچک نمود؟ این حملها همه و همه عنوان سخریه و بازی کردن با کلام رسول خدا بلکه با خود رسول خدا بلکه با فرستنده رسول خداست و علت این حملها همانا تبرئه خلفای غاصب و برگردانندگان شریعت از محور اصلی خود می باشد. اگر این علمای بزرگ اهل تسنن خود را حاضر می نمودند که نسبت لهو و لعب را به سروران خود و سررشتداران سقیفه دهند، بهتر بود از آن که رسول خدا را به چنین کلماتی تمسخر کنند و عبارات و وصایای او را درباره یگان فرد الهی و نمونه طلوع توحید در مظاهر صفات و اسماء الهی حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به چنین محملهای واهی و سوست که از یک فرد عامی و عادی سر نمی زند حمل بنمایند. اگر نسبت گناه و اشتباه را به رؤسای خود می دادند، بهتر بود از آن که بالمعال به رسول خدا نسبت دهند. اینان برای آن که روی جنایات خلفای غاصب پردهی بکشند و حب جاه و ریاست و حکومت آنان را بر رقاب مسلمانان به عناوین مختلفی تفسیر و تعبیر کنند، راه مستقیم را منحرف نموده و به نتیجه رسول خدا و این سلسله از روایاتی را که احدی در آن شک ندارد و ولایت امیر المؤمنین و حکومت ظاهری و باطنی آن حضرت را بر تمام افراد بشر مانند آفتاب روشن می کند، همه را به تأویلات سست و بیمایهی هم نموده، ارزش و مقام صاحب رسالت را به کوچکترین درجه و به پایینترین مرحله سقوط داده اند. کدام فردی است که از سیره رسول اکرم و مقامات امیر المؤمنین به آن حضرت آشنا باشد و بتواند این روایات را تأویل کند و خلافت ظالمین را حمل بر دلسوزی آنان بر اسلام یا حمل بر اشتباه آنان بنماید؟ ما از عوام اهل تسنن توقعی نداریم. مسکینان مستضعف هرچه به حلقوم آنان بریزند فرو میبرند و قضای جان آنان میشود. هر مطلبی که بزرگان آنها به آنها تلقین کنند میپذیرند و بدان تربیت میشوند. کلام ما با افرادی است که به روایات وارده اطلاع دارند. روی سخن ما با کسانی است که فضائل و مناقب منحصر به فرد امیرالمؤمنین را در کتاب‌های مستقل یا لااقل در لابلای روایات دیگر ذکر کرده اند. با کسانی است که به ادبیات و عربیات آشنا هستند و معنی و مراد کلام خدا و رسول خدا را خوب می‌فهمند ولی با یک نوع زرنگی و تردستی روایات را تحریف معنوی نموده و در تفسیر آن راه دور و خطایی را می پیمایند و روی فکر و عقل خود سرپوش می گذارند. آنها امیرالمؤمنین را خوب می شناسند، ولیکن آن غریزه خودخواهی و خودرأیی نمی گذارد که خط بطلان و خیانت را بر کرده اسلاف خود بکشند و صراحتاً لواداران سقیفه را اهل خیانت و جنایت معرفی کنند و جهدو بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا، به ولایت آن حضرت انکار ورزیدند در حالی که یقین داشتند حق با آن حضرت بود، لیکن از روی ستم و سرکشی نفس اماره حاضر به اعتراف نشدند و در برابر حق فروتنی ننمودند. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنان مانند اطلاع و معرفتی که به فرزندان خود دارند از مقام ولایت امیرالمؤمنین اطلاع داشته و به فضائل و مناقب او معرفت دارند. عجیب است که در بسیاری از روایات عامه دیده می شود که خود ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و عمرو عاص و مغیره بن شعبه و ابو عبیده جراح به فضائل آن حضرت معترف و او را از هر جهت سزاوار مقام خلافت می دانند و خود را قاصب و از بین برنده حق مسلم او می شمرند و امیرالمؤمنین را مظلوم معرفی می کنند. این اعترافات را که بزرگان عامه در کتب خود آورده اند. نسأل الله تعالی ان یعصمنا من الزلل ولا یکلنا الی انفسنا طرفت عین به محمد و آله طاهرین و صلواته و تسلیماته علیهم اجمعین.